الحمد لله غير مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة الأربعين وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. خداوند در چنین ایامی نصیب همه ما بفرماید در کنار قبر ابی عبدالله باشیم و از نزدیک عرض ادب کنیم، صلوات ختم کنیم. به حول و قوه الهی امشب و فردا و فردا شب انشاءالله این سه جلسه را پیرامون آثار و برکات حرکت و قیام امام حسین علیه السلام سخن خواهیم گفت. یک اربعین گذشت و 40 روز از عاشورا سپری شد. ببینیم حسین علیه السلام چه کرد، ببینیم این خونه ها که روی زمین ریخته شد چه لاله‌ای رویید و بازتاب این خونه ها چه بود و این دریای متلاطم، امواجی که پدید آورد، این امواج چه تأثیری در جهان اسلام اون روز و امروز و تا قیامت گذاشته است. این موضوع بحث ما که عزیزان مستحضر باشند به مناسبت این ایام و امشب و فردا. و اما مقدمتاً شاید در سنوات گذشته ما به این نکته اشاره کرده باشیم، لکن یادآوریش بد نیست. سوال میکنن اساساً اربعین رو ما برای چی بگیریم؟ برای امام حسین چرا فرض بفرمایید 30 نمیگیریم، 20 نمیگیریم، 50 نمیگیریم، 40 میگیریم؟ آیا 40 خصوصیتی دارد؟ و این 40 رو در کشور ایران رسم برای اموات هم 40 میگیرن. حالا اینجا شاید رسم نباشه اما در ایران 40 میگیرن. آیا این یک منشأ شرعی دارد بعد از 40 روز مجدداً اقامه عزا کردن یا نه؟ این رو من یه توضیح کوتاهی عرض میکنم و بحث رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. صلواتی مرحمت بفرمایید. عرض میکنیم دو تا مطلب رو راجع به اربعین خواهیم ذکر کرد. یکی اساساً برای 40 هر شخص مسلمان و یکی راجع به خصوص امام حسین علیه السلام. در روایت دارد مؤمن وقتی از دنیا می رود تا 40 روز گویا زمین در سوک او می گرید و ناراحت است. شاید اینکه چهلم برای میت میگیرن، منشأش همین روایات باشد. این راجع به عموم مؤمنین. راجع به امام حسین سلام الله علیه روایت خاص داریم از حضرت صادق. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما بکت السماوات و الارض الا علی یحیی بن زکریا و حسین بن علی اربعین سباها. برای دو نفر آسمان و زمین گریه کرد. حالا زمین برای مؤمن گریه می کند، اما آسمان ها هم برای امام حسین گریه کرده. اون دو نفر کیست؟ یکی حضرت یحیی است و یکی هم حضرت امام حسین. حالا چرا این دو نفر، این خصوصیت این دو نفر برای چیه؟ عرض میکنیم حضرت یحیی شهید شد، امام حسین هم شهید شد. حضرت یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، کسی قبل از یحیی نامش یحیی نبوده. اولین کسی که نامگذاری به یحیی شد پسر حضرت زکریاست. اول کسی که به حسین نامگذاری شد امام حسین علیه السلام هست. سر حضرت یحیی رو جدا کردن و هدیه بردن برای طاغوت عصر. سر امام حسین رو از بدن جدا کردن و هدیه بردن برای یزید. اینا خصوصیاته. خدای متعال بعد از آنی که حضرت یحیی رو شهید کردن تقاص کرد و ستمگرانی که یحیی ابن زکریا رو شهید کردن توسط بخت و نصر، اونها رو تقاص کرد. امام حسین سلام الله علیه هم کسانی که او رو شهید کردن خدای متعال به وسیله مختار و بعد هم به دست توانای حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که حقیقتاً آخذ به سار اوست. در دعای ندبه میخوانید این الطالب به ذهول الانبیا و ابناء الانبیا. حضرت ولی عصر خونخواهی انبیا رو هم میکند. این الطالب به دم المقتول به کربلا، خونخواهی امام حسین رو هم میکنه. این خصوصیاتی است که بین حضرت یحیی سلام الله علیه و امام حسین صلوات الله علیه مشترک بوده است. اون وقت امام صادق میفرماید 40 روز آسمان و زمین برای حضرت یحیی گریه کرد، برای حسین ابن علی هم گریه کرد. و جالب آیون اینه، ابن حجر صاحب کتاب سوائق المحرقه از اعاظم اهل سنت، ابن حجر، و با شیعه هم هیچ خوب نیست. شما کتابش اگه ملاحظه کنید ببینید با شیعه هیچ مناسبتی نداره و بد میگه به شیعه. اما میگوید وقتی حسین ابن علی علیه السلام از دنیا رفت آسمان خون گریه کرد. او میگوید وقتی حسین شهید شد آسمان خون گریست. و این از خصوصیات امام حسین سلام الله علیه بوده. زهری رفته بود پیش عبدالملک مروان. عبدالملک گفت خبر جدید داری بگویی؟ گفت بله، من یک خبر دارم. اون خبر این است که دو شب در بیت المقدس مردم سنگ رو که برمی داشتن زیرش خون بود. یک شب، اون شبی که علی ابن ابی طالب رو در کوفه شهید کردن، و شب دوم اون شبی بود که حسین ابن علی رو کربلا شهید کردن. هر سنگی رو در بیت المقدس بر می داشتن تحته دمون عبیق، زیرش خون تازه بود. عبدالملک مروان گفت منم این خبر رو میدانم، اما تا زنده هستم این خبر رو برای مردم نگو، چون عبدالملک نمیخواست فضائل اهل بیت منتشر بشود. این گریه کردن زمین، تحته دمون عبید. امام سجاد علیه السلام میفرماید از مدینه که حرکت کردیم به همراه پدرم امام حسین علیه السلام تا به کربلا هر منزلی که توقف می کردیم پدرم امام حسین یاد حضرت یحیی می کرد و می فرمود من هوان دنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. از بی اعتباری دنیا این است که سر حضرت یحیی را نزد ستمگری از ستمگران بنی اسرائیل هدیه فرستاده. امام حسین یاد حضرت یحیی میکرد و این جمله رو میفرمه. پس امام حسین این که براش اربعین میگیرن، این حدیث یک دلیل. دلیل دوم زیارت اربعینی که صفوان جمال از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده در مفاتیح هست. انشاءالله عزیزان فردا زیارت اربعین رو یادتون نره بخوانی. زیارت اربعین از علائم مؤمن است. انسان کربلا باشد کربلا، دورم میشه امام حسین رو زیارت کرد، منتها اگر انسان دور باشد در فضای باز بیاد بیرون، نه در غرفه بیسته به طرف قبر مطهر، این طرف طرف مغرب میشه تقریبا، و امام حسین سلام الله علیه رو زیارت کنه. و در اون حدیث حضرت عسکری سلام الله علیه حتما شنیدید و ما سالهای گذشته چون حدیث رو خوندیم و مفصل روش بحث کردیم، دیگه امشب نمیخونیم، بحث خودمون رو که الان خواهیم داشت شروع خواهیم کرد. اون این است که امام عسکری میفرماید علائم المؤمن خمس، صلاة احدا و خمسین و تعفیر الجبین و تختم بالیمین و زیارت الاربعین. پنج چیز علامت مؤمن: 51 رکعت نماز خوندن، 17 رکعت واجب، 34 رکعت هم نوافل، تختم به یمین انگشتر به دست راست کردن دوتا، 3 جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتن، 4 تعفیر الجبین پیشانی رو به خاک گذاشتن، 5 و زیارت الاربعین، انسان در اربعین زیارت بکنه. انشاءالله فردا زیارت اربعین رو فراموش نمی کنید. اینم یه جهت که چرا ما اربعین رو مراسم میگیریم و دکاکین و مغازه ها رو تعطیل میکنیم. عزیزان من شیعیان اهل بیت، شما در اینجا سعی کنید این تعظیم شعائر رو حفظ کنید، روزهای وفیات رو که قرار است تعطیل بکنید با هم متحد باشید و تعطیل بکنید و در این عزاخانه ها شرکت داشته باشید. این تعظیم شعائره. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ما باید شعائر رو حفظ کنیم. امام صادق علیه السلام فرمودند که شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یحزنون به حزننا و یفرحون به فرحنا. ما شیعیم و باید اون خصوصیاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن، اون خصوصیات رو در شادی ها شاد باشیم، در عزاها مراسم عزاداری ها عزادار باشیم. خب به حمدالله در این ماتم هم اونطوری که برای من گفتن در ایام سال مناسبتها رو اینجا احیا میکنن. در این حسینیه باز هست. شکر الله مسائیکم، خداوند انشاءالله به همه تون توفیق بدهد که در خانه اهل بیت باشید. نوکری اهل بیت و خدمت امام حسین آقاییست در دنیا و آخرت. در مسیر راه کربلا به امام حسین یک کسی گفت آقا این آیه معناش چیه؟ یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت روزی است که هر جمعیتی رو با رهبرشون مشهور میکنن. امام حسین فرمود ما دو جور امام داریم، امام حق داریم و امام باطل. بعد حضرت آیه رو تلاوت کردن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اونایی که با امام حق هستن در بهشت میرون، اونایی هم که با امام باطلن میرن تو آتش. و ذالک قول الله عز و جل یوم ندعو کل اناس به امامه. ما هم انشاءالله اماممون حسین ابن علی علیه السلام تو دنیا دم از او زدیم و در مراسم او شرکت کردیم، انشاءالله حشرمون هم در قیامت با حسین ابن علی خواهد بود. شکر الله مساکیکم و جزاکم الله عن الحسین خیر الجزا. یه صلواتی مرحمت بفرمید. و اما بحثمون بازتاب و آثار شهادت. 40 روز گذشت از شهادت ابی عبدالله. این نکته من یادم رفت عرض کنم. یکی دیگه از مناسبت‌های اربعین این است که فردا اهل بیت اومدن کربلا. اینم یه مناسبت. فردا اهل بیت اومدن امام حسین رو زیارت کردن و جابر ابن عبدالله انصاری هم فردا اومده امام حسین رو زیارت کرده. اینم مناسبت‌هایی است که ما اربعین رو گرامی می‌داریم و احیا می‌کنیم. و اما بازتاب شهادت امام حسین، یکی از هدفهای امام حسین علیه السلام در این نهضت و قیام این بود که با این نهضت ابی عبدالله زیر سند مشروعیت خلافت یزید رو امضا نکنه، چون اگه سکوت میکرد مشروعیت خلافت یزید امضا شد. معاویه برای پسرش یزید بیعت گرفته بود، از مردم با اختیار، بعضی ها رو با پول و بعضی ها رو با زور. من مجبورم اینجا اشاره به تاریخ داشته باشم ببینید که چطور بیعت گرفته شده برای یزید. و بیعت این چنینی که مردم و توده ها تصور می کردن کسی که بیعت باهاش شد میشه امیرالمؤمنین و ما باید ازش تبعیت کنیم، خب این بیعت بیعت واقعی نبود که. خیلی از مردم با زور ازشون بیعت گرفته شده بود، بعضی ها با پول ازشون بیعت گرفته شده بود. بیعت بیعت مشروعی نبود. امام حسین برای اینکه نشان بده این بیعت بیعت مشروع نیست رسما اعلان مخالفت کرد. حالا تاریخ رو بشنوید، من یه فرازی از تاریخ رو عرض کنم ببینید که اینطور بوده یا نه. یه صلواتی برامت. بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام، کوفه مرکز تشیع بود و امیرالمومنین سلام الله علیه برای مردم کوفه در همین مدت کوتاهی، امیرالمومنین 2.5 سال بیشتر کوفه نبودن، چون تمام حکومتشون 4 سال و خورده‌ای بوده، نزدیک 5 سال. یه مقداری از این زمانها رو حضرت مدینه بودن تا بیان جنگ جمل و بصره و بعد آمدن کوفه. به کوفه هم که آمدن جنگ صفین پیش آمده، صفین 14 ماه تقریبا طول کشیده، جنگ صفین. این مدت رو ازت در کوفه نبودم، البته با مردم کوفه بودن، چون بعضی از مردم کوفه در جنگ جمل هم در خدمت امیرالمومنین بودن، در صفین هم که در خدمت حضرت بودن. تو همین چند ساله اونایی که قرار بود ساخته بشن ساخته شدن، مثل حجر ابن عدی ها، مثل میسم تمار ها، مثل عمر ابن حمق خزایی ها، مثل سلیمان ابن سرد ها، و مثل رشید حجری ها، مثل ابو عراکه ها، مثل حبیب ابن مظاهر ها، مسلم ابن عوض، اینا تمام اصحاب امیرالمومنین هستن. اینایی که در کربلا تعدادشون در رکاب امام حسین شهید شدن، حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، بوریر، اینا تمام اصحاب امیرالمومنین هستن، شاگردای حضرت هستن. تو این مدت کوتاه اینها تربیت شدن در مکتب علی علیه السلام. رضا حضرت برای کوفه خیلی اهمیت قائل بود، میفرمود کوفه شهر ماست، به مردم کوفه اهمیت میداد. خب صلح برقرار شد، امام حسن مجتبی علیه السلام زندگیش رو از کوفه جمع کرد، به همراه امام حسین رفتن مدینه. معاویه کسانی رو استاندار کوفه کرد که اینها بسیار مردمانی بودند سخت گیر و قسی القلب. یکی از اونها مغیرت ابن شعبه است و یکی از اونها زیاد پدر ابن زیاده. اینها در کوفه چقدر جنایت کردن خدا میداند و از حوصله این مجلس بیرونه، و الا بنده عرض میکردم که چی کار کردن در کوفه، چقدر سیخ تو چشمای مردم کردن و چقدر مردم رو زنده زنده زیر خاک کردن، زنده زنده حضرمی رو زنده زنده زمینو میکندن، زنده میخوابوندن، خاک میریختن رو افراد. بماند این خودش بحثی داره. و اینا تمام به جرم ولایت و دفاع از حریم علی و اولاد علی، اینها قطعه قطعه شدن، حجر ابن عدی ها رو قبراشون رو کندن، کفنهاشون رو کنارش گذاشتن و کشتندشون. ایشون رو فرستادن، این دو نفر مغیره و زیاد، اینا آمدن کوفه. مغیره یه وقتی نشسته بود در کوفه، یه نامه‌ای به دستش رسید از معاویه، نامه رو نگاه کرد، دید حکم عزلشه، معاویه حکم عزلشه نوشته. مغیره حاضر نبود از پست والی بودن کنار بیاد. والی هم وقتی عزل شد بلا فاصله باید حرکت کند بیاد در مقر به اصطلاح مرکز اسلام، اونجا خودشو معرفی کند تا والی بعد بیاد. ایشون نرفت شام نرفت، یه مدتی در کوفه موند. بعد از یک مدتی معاویه نگران بود چرا ایشون نیامده خودش رو معرفی کند. یک ماه مثلا دو ماه سپری شد، بعد از دو ماه رافتاد آمد شام. دقت بفرمایید، من این قسمت نقل رو از عقد الفرید مال ابن عبدربه اندلسی است، از بزرگان اهل سنت، و کتاب مال 1100 سال قبله، نه مال امروز، از اون عقل میکنه. مغیره آمد شام، دوستانش دیدن گفتن ها معزول شدی، حاکم معزول. گفت هنوز معلوم نیست. رفت تو قصر معاویه، معاویه با درشتی و خشونت بهش گفت دو ماه عزلت کردم، چرا نیامدی؟ تو زود میبایست میامدی، خودتو معرفی میکردی. گفت من مشغول یه کار مهمی بودم. کار مهم چی بوده؟ گفت من برای پسر دیزی از مردم بیعت می گرفتم. پسر من؟ مگه مردم میپذیرن پسر من یزید بعد از من خلیفه باشه؟ خلافت که موروثی نبوده، خلافت رو مردم باید رأی بدن. این فکر تو ذهن معاویه آمد که خب خوب پیشنهادیه. گفت عزل نه، تو برگرد سر کارت، زمینه رو خوب مهیا کن. یه عده بیرون قصر منتظر بودن ببینن که مغیره بر میگرده چی با خودش میاره. از پله‌های قصر آمد پایین، دوستانش جمع شدن بهش گفتن چه کردی؟ گفت لقد وضعت رجل معاویه فی غرض طویل. خیلی تعبیر عجیبی است. گفت من پای معاویه رو در رکاب مرکبی گذاشتم که به این زودی ها دیگه نمیتونه پیاده بشه، گرفتارش کردم. همون سال معاویه آمد حج، آمد مدینه، در مسجد رسول خدا به منبر رفت. مدینه ای که بزرگان از امت و اصحاب رسول خدا در این شهر جمعن، حسین ابن علی هست و دیگر رجال هستند، رفت رو منبر و روی منبر گفت مردم موافقت کردن با پسر من یزید و یه دیم بیعت کردن. مردم رو شروع کرد ترغیب کردن به بیعت با یزید و بعدم مردم رو تهدید کرد. از بعضی از روایات استفاده می شود که یک عده‌ای رو گذاشته بود اطراف که اگر چند نفر بلند میشن اعتراض میکنن، اینا رو بلا فاصله بگیرن و نگهشون دارن. یکی امام حسین علیه السلام بود، یکی عبدالله ابن زبیر بود، یکی عبدالله ابن عمر ابن الخطاب بود، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر بود. اینها کسانی بودن که دارای موقعیت اجتماعی بودن. عبدالرحمن ابن ابی بکر از اونجا بلند شد گفت جعلتموها هرقلیه، خلافت رو هرقلی کردید، موروثی کردید. از جا بلند شد آمد بیرون حرکت کرد از مدینه. ایام حج بود دیگه، معاویه هم خودش میخواست حج بره. آمد بیرون و را افتاد. عبدالرحمن ابن ابی بکر با عایشه از یک مادرند، از یک مادرند، مادرشون ام رومانه. خیلی عایشه به عبدالرحمن علاقمند بود، برخلاف سایر فرزندان ابی بکر. اسماء از یک زن دیگریست، محمدم از اسماء بنت امیسه. اسماء ذوالنطاقین دختر بزرگ ابی بکر از یک زن دیگری است و محمد ابن ابی بکر هم مادرش اسماء بنت امیسه. اما عایشه و عبدالرحمن از یک مادرن، خیلی به یکدیگر علاقه دارن. عبدالرحمن ابن ابی بکر بلند شد اعتراض کرد. خب این اعتراض باعث شد بعضیا متوجه شدن کلام معاویه رو قطع کرد. راه افتاد بیاد مکه. بین راه در یکی از منازل بین راه شب خوابید، صبح بیدار نشد، که بعضی ها معتقد بودن، خود عایشه هم این احتمال رو میداد، از طرف معاویه فرستادن و او رو زهرش دادن، گفته شده، و او رو کشتن. خب کم کم مسئله داره جا میفته. یه عده‌ای رو با پول، یه عده‌ای رو با ترغیب، یک گروهی را مغیره از کوفه فرستاد شام که اینها به عنوان رؤسای قبائل کوفه بلا فاصله باید حرکت کند بیاد در مقر به اصطلاح مرکز اسلام اونجا خودشو معرفی کند تا والی بعد بیاد. ایشون نرفت شام نرفت، یه مدتی در کوفه موند. بعد از یک مدتی معاویه نگران بود چرا ایشون نیامده خودش رو معرفی کند. یک ماه مثلا دو ماه سپری شد، بعد از دو ماه رفتاد آمد شام. دقت بفرمایید، من این قسمت نقل رو از اقدالفرید مال ابن عبدربه اندلوسیس از بزرگان اهل سنت و کتاب مال 1100 سال قبل، نه مال امروز، از اون عقل میکنن. مغیره آمد شام، دوستانش دیدن گفتن ها معزول شدی، حاکم معزول. گفت هنوز معلوم نیست. رفت تو قصر معاویه، معاویه با درشتی و خشونت بهش گفت دو ماه عزلت کردم، چرا نیامدی؟ تو زود میبایست میامدی، خودتو معرفی میکردی. گفت من مشغول یه کار مهمی بودم. کار مهم چی بوده؟ گفت من برای پسر دیزی از مردم بیعت میگرفتم. پسر من؟ مگه مردم میپذیرن پسر من یزید بعد از من خلیفه باشه؟ خلافت که موروثی نبوده، خلافت رو مردم باید رأی بدن. این فکر تو ذهن معاویه آمد که خوب پیشنهادیه. گفت عزل نه، تو برگرد سر کارت، زمینه رو خوب مهیا کن. یه عده بیرون قصر منتظر بودن ببینن که مغیره بر میگرده چی با خودش میاره. از پله های قصر آمد پایین، دوستانش جمع شدن بهش گفتن چه کردی؟ گفت لقد وضعت رجل معاویه فی غرض طویل. خیلی تعبیر عجیبی است. گفت من پای معاویه رو در رکاب مرکبی گذاشتم که به این زودی ها دیگه نمیتونه پیاده بشه، گرفتارش کردم. همون سال معاویه آمد حج، آمد مدینه، در مسجد رسول خدا به منبر رفت. مدینه‌ای که بزرگان از امت و اصحاب رسول خدا در این شهر جمعند، حسین ابن علی هست و دیگر رجال هستند، رفت رو منبر و روی منبر گفت مردم موافقت کردند با پسر من یزید و یه دیم بیعت کردن. مردم رو شروع کرد ترغیب کردن به بیعت با یزید و بعدم مردم رو تهدید کرد. از بعضی از روایات استفاده می شود که یک عده‌ای رو گذاشته بود اطراف که اگر چند نفر بلند می شن اعتراض می کنن اینا رو بلا فاصله بگیرن و نگهشون دارن. یکی امام حسین علیه السلام بود، یکی عبدالله ابن زبیر بود، یکی عبدالله ابن عمر ابن الخطاب بود، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر بود. اینها کسانی بودن که دارای موقعیت اجتماعی بودن. عبدالرحمن ابن ابی بکر از اونجا بلند شد گفت جعلتموها هرقلیه، خلافت رو هرقلی کردید، موروثی کردید. از جا بلند شد آمد بیرون، آمد بیرون حرکت کرد از مدینه. ایام حج بود دیگه، معاویه هم خودش میخواست حج بره. آمد بیرون و را افتاد. عبدالرحمن ابن ابی بکر با عایشه از یک مادرند، از یک مادرند، مادرشون ام رومانه. خیلی عایشه به عبدالرحمن علاقمند بود، برخلاف سایر فرزندان ابی بکر. اسماء از یک زن دیگریست، محمدم از اسماء بنت امیسه. اسماء ذوالنطاقین دختر بزرگ ابی بکر از یک زن دیگریست، و محمد ابن ابی بکر هم مادرش اسماء بنت امیسه. اما عایشه و عبدالرحمن از یک مادرن، خیلی به یکدیگر علاقه دارن. عبدالرحمن ابن ابی بکر بلند شد اعتراض کرد. خب این اعتراض باعث شد بعضی ها متوجه شدن کلام معاویه رو قطع کرد. راه افتاد بیاد مکه، بین راه در یکی از منازل بین راه شب خوابید، صبح بیدار نشد. که بعضی ها معتقد بودن، خود عایشه هم این احتمال رو میداد، از طرف معاویه فرستادن و او رو زهرش دادن، گفته شده، و او رو کشتن. خب کم کم مسئله داره جا میفته. یه عده‌ای رو با پول، یه عده‌ای رو با ترغیب، یک گروهی را مقیره از کوفه فرستاد شام، که اینها به عنوان رؤسای قبائل کوفه بیان شام و اعلام بکنن رسماً ما رؤسای قبائلی هستیم که بیعت با یزید رو پذیرفتیم. وقتی وارد شدن پیش معاویه، بعضیاشون راضی به این امر نبودن، به زور اینا رو مغیره فرستاده بود. وارد مجلس معاویه که شدن، دیدن یزید کنار معاویه نشسته، یک شمشیری رو از غلاف بیرون آوردن آویزون کردن. ضحاک بن قیس یا یک نفر دیگه ایستاده خوش آمد میگوید به این وفد و هیئتی که از کوفه آمده به شام، و به یک نفر یک نفر میگوید امیر المؤمنین هادا، اشاره میکند به معاویه که امیر المؤمنین ایشونه. و خلیفته بعده هادا، اشاره میکنه به یزید، خلیفه بعد از معاویه پسرش یزید. فَإِنْ عَبَيْتُمْ فَهَادَا، اگر زیر بار نرفتید این است، با دست اشاره به شمشیر میکن، این امیر المؤمنینه، خلیفه هم اینه، نمیخواید اینه، یعنی شمشیر. خب یک چنین بیعتی و یک چنین حرکتی در عالم اسلام به وجود آمده است. حسین ابن علی علیه السلام، پسر پیغمبر و تربیت شده دامن رسول خدا، بنشیند خاموش و نظارگر باشد. این معناش مشروعیت بخشیدن، یعنی درست این کار. لذا حضرت فرمون لو لم یکن لی ملجعن فی الدنیا، لو لم یکن لی ملجعن فی الدنیا لما بایعت یزید ابن معاویه، من اگر هیچ پناهگاهی تو دنیا نداشته باشم با یزید بیعت نخواهم کرد. قیام امام حسین علیه السلام یعنی چی؟ یعنی من بیعت نکردم؟ اگه بیعت کرده بود که نمی کشتن امام حسین. امضا امضا نکردن مشروعیت حکومت یزید بود تا جا نیفته این مسئله که امام حسین سکوت کرد و حکومت یزید رو بهش مشروعیت بخشید. این یکی از برکات قیام امام حسین علیه السلام بود و این برکت آنی بود، یعنی نیاز نداشت به گذشت زمان، زمان بگذرد و زمان اثبات بکند این برکت رو، همون لحظه ثابت شد. برکات دیگر قیام ابی عبدالله علیه السلام رو انشاءالله در جلسه فردا به عرض خواهیم رسوند. یه صلواتی مرحبت کنم. عجیب شبیست امشب، عجیب شبیست. اهل بیت به کربلا نزدیک دارن میشن، کم کم نسیم مشک بار کربلا به مشام میرسد، نسیم جان فضای کوی بابم بسان ناله، ناله ای که از جان براید. آیا مگر نسیم هم با خودش چیزی را میبرد؟ در لسان شعر و ادب اگر ملاحظه کرده باشید، هم در ادبیات عرب و هم در ادبیات فارسی هست، تو شعرها غزلیات حافظ هست، تو شعرهای دیگر هم هست، انسان گاهی باد رو خطاب قرار میده، ای باد سلام مرا برسان، یا به قول اون شاعر عرب، الا جبل ای نعمان بالله خلیا نسیم الصبا، مثلا بوی محبوب من رو به من برسونه. این مسئله تو ادبیات مطرحه، تو شعرها هم در گذشته بوده. حالا بیایم سراغ قرآن، ببینیم در قرآن هم چیزی ما داریم در این رابطه. عجیب، قرآن گاهی روی نکاتی قرآن مجید تکیه کرده، خیلی ظریف و زیباست. یعقوب 40 سال هجران کشید و چشمانش از گریه نابینا شد، یوسف گفت به برادرها اذهبوا به قمیصی هازا فالقوه على وجه ابی یأت بصیرا، پیراهن منو ببرید بیاندازید رو چشمای پدرم، چشمای پدرم باز میشه. خب این پیراهن حکمتی درش بوده، بگم حکمتش رو نگذرم. این پیراهن، پیراهن ابراهیم بود که او را انداختن تو آتش و نسوخت. این پیراهن پیش یوسف بود. اذهبوا به قمیصی هازا و الغوه على وجه ابی. خب تا اینجا هیچ، درست. فلما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. قافله از مصر حرکت کرده، یعقوب در کنعان میگه من بوی یوسف رو میشنوم. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، گفتن بابا یوسف چی، 40 سال یوسف رفته و معلوم نیست چی شده. اما یعقوب میگوید بوی یوسف رو میشنوم. سکینه امشب بوی حسین رو نشنید، زینب بوی سار الله رو نشنید امشب، کربلا بوی این شهیدان رو نمیوزد و به مشام اسیرانی که از شام میان و عزیزان اینها هستند، این بو رو به مشام اونها نمیرسانه. گمانم کربلا شد ام نزدیک، گمانم کربلا شد ام نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبرای همه بوی بابا رو میشنوم. این شاعرم همین رو میگه، انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. نگهدار ساربان آهسته بران، چرا؟ که استقبال لیلا اکبرای، که استقبال لیلا اکبرای. بگو از گهواره گور، به گوشم همه از گهواره گور صدای شیرخوار اصغر آید. از خاک کربلا بوی نازدانه و شیرخاره میوزد، تربت این شهیدان بوی مشک میدهد. روایتم داره اگر کسی صبح زود تو حرم امام حسین بره، بوی سیب سرخ به مشامش میرزه. ولی ای ام دارم التماسی، قبول خاطر زارت گراید. ام جان ما رو کربلا میبری ببر، منم دوست دارم بیام پدرم رو زیارت کنم، برادرام رو ببینم. اما یه خواهشی دارم امه، در این صحرا مکن ای امه منزه. چرا؟ که ترسم شمردون با خنجرم. که ترسم شمردون خنجراد. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم بحق الحسين يا الله 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 يا الله. خدایا در همچین شب عزیزی دستهای ما را به ذریح شش گوشه ابی عبدالله برسان، مرزامون منظورین رو لباس عافیت بپوشان، حوائج شرعیه این جمع رو برآورد، گذشتگانمون گذشتگان از این جمع، علما، شهدا، امام بزرگوار، والدینمون همه رو غریق رحمت بفرما، از مؤسسین محترم این اساس و از همه ما به شایستگی بپذیر، عواقب امور ما را ختم به خیر قرار بده، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بگردان، خودمون و ذریه‌مون را از حوادث تلخ زندگی و و امراض صعب العلاج حفظ کن و عجل اللهم فی فرجه.